السلام عليك يا قمر الأشيرة، يا أبو فاضل، يا أبا الفضل العباس. عباس جور مخالف صغير گون گردی، عزیز فاطمه از عرض سرنگون گردی. وقتی شما در روز واقع در مکان واقع باشی، لحظه به لحظه با خودت فکر میکنی یا مردم نکنه این لحظه همون لحظه یه که یکی از این نازدانه ها دامن عموش عباس رو کشید، عمو بیا بیا بیا، عمو رو برد، هرزه خیمه مشک ها رو کنار زد. عباس ابن علی نگاه کرد، این بچه ها از شدت آتش دامنای عربی رو بالا زدن، این خاک لمنات تا عمو جانشون رو دیدن صدا زدن، عمو الاتش، عمو جان الاتش. یا چادی لحظه همون لحظه ایه که میگه دست را بر تناب میگیرد، بچه را از رباب میگیرد، بچه را از رباب میگیرد، خیمه را استراب میگیرد، آخرین هنجر به هم خورده چند تا قطر آب میگیرد. خدایا این لحظه اون لحظه ای نیست که حسین شش ماه شب دست بالا برد؟ یا این لحظه اون لحظه ای نیست که تا که او بیشتر نفس میزد بیشتر میزد بیشتر تیزشان منده بود در گودال، با سپر می زدن زینب را. لحظات لحظات عجیبیه. اینجا هم که کربلاست، صدای قربتت بشم آقا جان، صدای اون لحظه ای بشم که ارباب من و شما داشت برای لشکر حرف می زد، خطبه می خوان، یه نانجیبی سعدی به پیشانی حسین زد، خون جاری شد، ارباب من و شما به خیمه ها برگشت. زینب کبری تا این لحظه رو دید بند دلش پاره شد. داداش مگه به اینا نگفتی جدت رسول خداست؟ مگه نگفتی مادرت فاطمه؟ مگه به اینا نگفتی بابات علیه؟ خب زینب جان گفتم، ولی اینا میگن ما به خود، من به خاطر بغضی که ما بابات علی داریم میخوایم تو رو به شهادت کنیم. لحظات لحظات عجیبیه. حرم قوقای جمعیت، هر دو حرم با این گرمای طاقت فرزای عراق ابدا جلوی عشق عاشقانش رو نگرفته. و اینجا امروز روز تاسوهاست و در کشور ما روز روز عاشوراست، اما مردم حالا که عراق روز تاسوهاست، ایران روز عاشورا، بگم حاجت داری، گرفتاری، اگه مریض داری، اگه نمیدونم قرض داری، صاحب اولاد نمیشی، زبون اولاد زندانی داری، هر چه که هست، دامن قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو بگیر. اما چه شدم جا، چه شدم روز، حسین من همین جا بود که دلها گرفت و حسین من همین جا بود که دلها گرفت و کسی روی تن تو جا گرفت و آی بمیرم درت را یک کمی بالا گرفت و پشت سرت سرها گرفت و همین که برگلویت خنجر آمد صدای ناله زهرا در آمد، صدای ناله زهرا در آمد. هنوز پیش روزه ای رو از جناب استاد انصاریان شنیدم، برام خیلی جالب بود. می فرمودن موقع شهادت عبی عبدالله رقیه خواب بود، موقعی که عبی عبدالله چشماه رو برد برای اینکه یه قطره آبش بدن، حضرت رقیه خواب بود. وقتی به خیمه های عبی عبدالله حمله کرد، رباب مادر علی عسکر رقیه رو بغل زد و به بیابان فرار کرد. آخه رقیه به دنیا که آمد بعد مدت کوتاهی مادرش رو از دست داد. رباب برای بیبی دانم حضرت رقیه مادری کرد. فرمودن رقیه دامن رباب رو میکشید، میگفت رباب جان علی عسکر کجاست؟ همبازی من کجاست؟ او رو به دایه دادی؟ و خرابه شامم به این سراغ بابا رو گرفت و کنار خرابه شام با دیدن سر باباش جان داد. به همه شنوندگان عزیز میگم میگم انشالله رو حاجتی دارید حاجت روا باشید آقای معنوی انشالله زود زود کربلا هم دیگر رو ببینیم همه شنونده ها اما میگم ارباب جان جان فسالت براتر به این همه شون رو امضا کن
برامون دعوتنامه بگیرید آقای تحویل دار برامون دعوتنامه بگیرید
حتما فداش بشم 3 سالش بود جامانده سفر اربعین شد اما به همه برای که کربلای پدرش رو میگه میگه گر دخترکی پیش پدر ناز کند گره کرب و بلای همه را باز کند. خدا شاهده من هر موقع سوریه میرم آی سلام بگان عزیز رادیو فرهنگ یه بیت شعر تو حرمش دلبری میکنه نوشته هر چند ببینم برات دیدی هر چند که دست کوچکش را بستند آخه دست بچه 3 ساله بستن داره هر چند که دست کوچکش را بستند دستش به کرم از همه کس بازترک. یا حسین
خیلی ممنونیم آقای تحویل داره عزیز، بی نهایت سپاسگزاریم. التماس دعا داریم از شما که در کربلای معلا هستید و با شما خداحافظی میکنیم. خیلی همون از دور با آقامون سلام کردیم. به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام. به تو از دور سلام، خودمو میگم. به حسین از طرف وصله ناجور سلام. ساعت 13:37 است و در روز عاشورا همراه شما دوستان شنونده هستیم با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 14. و ما پرسش رو هم فراموش نکنید. اولین بانوی شهید کربلا چه کسی است؟ 1. شهربانو 2. دلهم 3. ام وهب دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج.
زنده سلام و تسلیت به مناسبت عاشورای حسینی گزینه 3 ام وهب داوود جعفری هستم از کرج سنندور. خدا نگهدار.
سلام به خط نواشید و با عرض تسلیت عاشورای حسینی اولین بانوی شهید کربلا ام وهب بوده. شهریار میرزاپور از کرمانشاه.
با سلام و عرض تسلیت اولین شهید ام وهب میباشد. محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان.
با عرض سلام درود بر شهیدان کربلا. هر زمان عاشورا و هر زمین کربلا. همدان مرد علی پیری.
سوالتون گزینه 3 هانیه یا همان ام وهب بنت عبد.
۳۵۵۸ آقای محمود ایمانی از کازرون پیامک شدن، خانم سارا محمدی، آقای محمد سرایی از توی سرکان، آقای عبدالعلی یاریپور از ایلام و گفتند گزینه ۳. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. سفرنامه‌ها دست کم به دو دلیل از لحاظ تاریخی و اجتماعی حائز اهمیت هستند. اول اینکه به صورت عمومی نگاه بیرونی در فهم پدیده‌ها مهمه و دومین علت به صورت خاص برای ایرانیان نبود تاریخ نگاری اجتماعی در سنت تاریخ نگاری ایرانی و اسلامی تا پیش از دوره معاصره. اما در این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علی پری تهرابند، پژوهشگر فرهنگ عامه، درباره بازتاب فرهنگ عاشورایی در سفرنامه ها. آقای دکتر سلام بر شما، عزاداری هاتون قبول. آقای دکتر تهرابند، خب گویا ارتباطمون برقرار نشده. به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر علی پری تهرابند با ایشون گفتگو خواهیم کرد درباره بازتاب فرهنگ عاشورایی در سفرنامه ها. یه بخشی رو من خدمتتون عرض کردم درباره اهمیت این سفرنامه ها، خب به نوعی برای بررسی تاریخ مناسک عزاداری در ایران. خیلی ها به سراغ همین سفرنامه ها میرند به این دلیل که شاید مرجع یا کتاب خاصی در گذشته نبوده. ارتباطمون برقرار شد. آقای دکتر تهرابند سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت عزاداری جان منوی عزیز و یکایک که شنوندگان عزیز. انشالله که عزاداریاشون مقبول درگاه حق باشه خدمتتون هستم.
انشالله سپاسگزارم. خب قرار هست که درباره بازتاب فرهنگ عاشورایی در سفرنامه ها از زبان شما بشنویم.
بله، چون یکی از مسائلی که برای سیاحان و سفرنامه نویسان بسیار حائز اهمیت بوده آداب و رسوم خاص ایرانی ها و منحصر به فرد ایرانی ها بوده، من جمله عزاداری سالار شهیدان که در سفرنامه های متعددی مثل سفرنامه کاتوب از کشور روسیه، سفرنامه تاورنی از فرانسه، سفرنامه ادوارد پولاک از کشور اتریش، همه اینها انعکاس پیدا کرده. و جالب اینجاست به جهت اینکه مسائل خیلی خاصی رو در متن خودش داشته براشون جالب توجه بود و جزئی ترین مسائلش اشاره کرد، اینکه دستجات عزاداری به چه نحو تشکل پیدا می‌کردن، در شهر آذین بندی می‌شد، یعنی در واقع کلا شهر حالت سیاه‌پوش به خودش می‌گرفت. عرض کنم خدمت شما تکایا حسینی‌ها، این مسئله که عرض می‌کنم مربوط به دوره قاجاری هست که ادوارد پولاک در کتاب خودش 10 سال حضور در ایران رو داره بیان میکنه و فضای خاص عزاداری ها رو مطرح میکنه. از تعزیه عرض کنم خدمت از شبیه گردانی صحبت میکنه. مثلا ادوارد پولاک اشاره میکنه که برای اینکه حادثه کربلا و عاشورا به نوعی عینی تر و ملموس‌تر برای جامعه باشه و نسل‌های مختلف با این مسئله بیشتر رو در رو بشن، یکی از ابتکارات عمل استفاده از هنرهای نمایشی خاص ایرانی هستش که بله، در قالب تعزیه و شبیه گردانی مطرح می شده و کاروان کربلا رو در واقع تجسم می کردن دقیقا با همون اسباب و دوده. و حتی کاتب اشاره به این مسئله داره که بازسازی نبرد رو انجام می دادن بین ابرار و اشرار و به تعبیری این مسئله که چگونه تعداد اندک یاران امام حسین در برابر خیلی عظیمی از اشرار قرار میگیرن و به تعبیری اون حقانیت و عدالت و مردانگی خودشون نشون میدن، تماما در این قضایا نهفته هستش. یا دستجات سینه زنی رو اشاره میکنن که به چه نحوی در کوی و برزن و بر اساس هر محله انجام میشده. و در انتها اشاره به این موضوع میکنه که غذاهای خاصی رو برای همین ایام محرم از محرم تا صفر رو در نظر می‌گرفتن، به ویژه روز تاسو و عاشورا رو که این غذا در واقع غذای آیینی بود و انرژی بخش بود برای مردمان اون زمان و ازش استفاده می‌کردن به عنوان عنصر تبرک بخش برای سلامتی خودشون، برای برکت افزونی و مسائلی از این دست رو ما در جای جای سفرنامه‌ها داریم که بهش اشاره می‌کنه و مهمترین بحثش هم در واقع اون همگرایی و همنوایی جامعه ایران اون زمان، بدون اینکه حاکمیت یا قشر خاصی بر این قضیه مدیریت داشته باشه و اساسا با همگرایی مردم اتفاق میفته.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر علی پری تهرابند، پژوهشگر فرهنگ عامه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدارتون. انجام میکنم.
چه معرکه‌ای به پاست در کربلا، سپه سالار سپاه نور حسین علیه السلام است. آن سو رذیلت از آدمیانی زبون و دون پشت ساخته، همانان که در صحرای آتش از آب مزایقه کردند. قنداقه کودکی 6 ماهه را به تیرهای پیاپی سنگ دلی و شقاوت به خون آلودند. دستهای جوانمردترین و با ادبترین از خاندان بنی هاشم را به تیغ قساوت و بیرحمی بریدند. حتی به زنان و کودکان آل رسول رحم روا نداشتند و خیام حرم را به آتش جهل و نادانی سوختند. حقیقت را به شمشیر شقاوت سر بریدند. گواه حابیلیان بر حقانیتشان ماندگاری پیام حق است. حتی آنگاه که حقیقت ذبح می شود، حقیقتی خونین که از پس تاریخ همچنان رخ می نماید روشنگری می کند و عبرت آموز است. حقیقتی که از فراز ایام چهره می نماید و بازماندگان را به خیش فرا می خواند که اگر دین ندارید و از روز معاد باکتان نیست، لااقل در دنیا آزاده باشید. و حریت و آزادگی، تنس پاردن به ظلم و ستم، ایستادگی و استقامت در برابر زور میراث این حرکت بود.
همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ. خب در صفحه آوان همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. تو از کارکردهای اجتماعی عزاداری امام حسین علیه السلام با تمرکز بر نوح خانی در نواحی مختلف کشور برامون بگن. آقای مجدی سلام بر شما، عزاداری هاتون قبول.
درود بر شما، سپاسگزارم و همچنین خدمت دوستان در
جلسه. سپاسگزارم. قطعاً نوحه های متنوعی خواهد بود با توجه به زبان و گویش های مختلفی که در سرتاسر کشورمون هست. بشنویم از زبان شما.
معماری است به صورت پایه‌ای. اینجا بگیم که با توجه به اینکه در مورد تکیه‌ها صحبت کردیم، نوحه خوانی از فعالیت‌هایی است که هم بسیار تاریخی و کهن و ریشه داره در تمام جهان، اینجوری بگیم، یعنی با بشر زاده شده نوحه خوانی است. و یکی اینکه الزاماً متکی و متصل به فضای معماری تعریف شده مشخص و معینی، یعنی در هر فضایی میتونه، در مسجد میتواند اجرا بشه، در تکیه میتونه باشه، در خیابان در حال حرکت، در دسته های عزاداری میتونه باشه. و اون که شما اشاره کردید، در میتونیم بگیم که با توجه به که بخش موسیقایی قضیه گره میخوره و مثلا آواز و رابطه او با وزن و ریتم سازهای کوبی مخصوصا و سازهای خود صدا یا ایدیوفون اصطلاحا، مثلا مثلا فرض کنید سنج و امثال اینها، حتی زنجیر، این در هر منطقه‌ای با توجه به مراسم سوی خودش آواهایی داره که در اون منطقه حالا میتونه در مثلا در ابعاد کوچکتر، مثلا فرض کنیم به صورت اشعاری یا به صورت روستایی پررنگتر باشه. شهری که میشه ما بیشتر موسیقی در واقع میتونیم بگیم ردیف دستگاهی رو استفاده میکنیم تو شهرهای بزرگ. پس میتونیم بگیم که در این آواز، حالا بهتر بگیم که مثل مشخص، یعنی مثل تصنیف و اینهاست که وزن داره، حالا مثلا دو تایی مثل مارش مانند هستش، اکثرا با ردیف و مثلا با ردیف دست موسیقی ردیف دستگاهی که از دور قاجار میشناسیم، این پیوند به حالت ملی در میاد، یعنی در سراسر ایران هر چیزی که از خارج از ایران بیاد مشخصا متوجه میشه که این نوعه ها متعلق خداوندتر است.
دقیقاً همینطوره. خیلی ممنونم از شما آقای عبدالرضا مجدی عزیز، پژوهشگر هنر، که امروز هم با ما همراه بودید در مجله رادیویی سرزمین. من با شما خداحافظی می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. من رقیه روستایی هستم و میخوام داستان نذر خودم رو براتون بگم. خب داستان نذر ما از اونجای شروع میشه که ما هر سال یه سقاخونه کوچیکی داشتیم توی خونه خودمون و جوری بود که حالا همسایه ها اهل محل حاضر میشدن وقتی که دسته های عزاداری میومدن یا هیئت های عزاداری میومدن، ما شیر و چای و شربت و اینها از عزاداره امام حسین علیه السلام پذیرایی میکردیم. تا اینکه از طریق یکی از دوستانم مطلع شدم که هلال احمر داره یه نذری رو انجام میده به اسم نذر آب. پیگیر شدم که ببینم این نذر آب اصلا چی هست. برای خودم خیلی جای سوال بود. پرسجو کردم و متوجه شدم که هلال احمر بانی یک امر خیر شده و با کمک مردم و خیرین نذر آب رو داره انجام میده و هزینه یک سری کارها رو دارن تقبل میکنن، مثل خرید تانکرهای آب، احیای چاهای آب، ساخت پروژه های عمرانی مثل لوله کشی آب، تصفیه خونه ها، حتی تهیه سرویس های بهداشتی، حمام و حتی تا جایی که شنیدم بطری های آب معدنی رو هم تهیه میکنن و اهدا میکنن. و خب بی مناسبت نبود با این روزهای ایام محرم که ما هم در حقیقت توی سقاخونه خودمون به این شکل از عزاداری امام حسین پذیرایی میکردیم و من ترغیب شدم که من هم در این نذر شرکت بکنم. من اون سال با بانیای سقاخونمون صحبت کردم، گفتم اگه میشه بیاید نذر رو تغییر بدیم و یه سمت و سوی دیگه ای بهش بدیم و همراه بشیم با هلال احمر و بانی این نذر آب باشیم. و خب خدا رو شکر اتفاق خوبی افتاد و همه ما تقریبا تلاش کردیم و این نذر رو تغییر دادیم به نذر آب و سهیم شدیم در این کار. فکر میکنم انجام دادن نذر فرهنگی و فعالیت هایی که میتونه گرهی از کار هموطنهای ما باز بکنه خیلی خیلی مؤثرتر و مفیدتره. در حال حاضر عده‌ای هستن که دارن تلاش میکنن که توی کشور نذر فرهنگی رو جا بندازن و کارهایی رو انجام بدن که مردم بتونن توی یک سری نذرهای خاص و ویژه که نذرهای فرهنگی هست شرکت بکنن. چقدر خوبه که ما هم همسو بشیم باهاشون و تلاش بکنیم که کار رو انجام بدیم که بتونه گره ای از مشکلات مردم باز بکنه و به این شکل ما کاری بکنیم که نذرهامون پایدار و ماندگار باشه و جزء اعمالی باشه که سالهای سال برای ما میمونه.
بله، این روزها فرصت خوبی است برای نذر کردن. یکی از این نذرها میتونه صرفه‌جویی در مصرف آب و برق باشه با توجه به موج گرمایی که در کشور هست. دعوت میکنم در این دقایق پایانی هم همچنان با ما همراه باشید. یادها و یادگارها. در آخرین سه‌شنبه تیر ماه، در روزی که در همزمانی با عاشورا گرمتر از همیشه است، همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، تا از مهمترین رخدادهای 26 تیر ماه بگند. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام، عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و شنوندگان محترم سرزمین من. عاشورای حسینی رو خدمت شما و شیعیان جهان تقدیم می‌کنم.
سپاسگزارم. به همچنین آقای اصفهانی عزیز، بشنویم از زبان شما رویدادهای تاریخی 26 تیر ماه رو.
خدمت شما هم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1288 که مجلس عالی پس از در واقع فتح تهران تشکیل شد و این مجلس عالی که متشکل از 30 تن از مشروط خواهان مورد اعتماد سردار اسد بختیاری و محمد ولی خان تنکابنی بود، برای انجام امورات پس از خلاء قدرتی که با پناهنده شدن محمد علی شاه قاجار به سفارت روسیه به وجود اومده بود تشکیل شد و خب در این زمان نهاد سلطنت در واقع ثبات قراری داشت، با وجود در واقع پناهنده شهر محمد علی شاه نه مجلس شورایی وجود داشت و این مجلس عالی به نوعی دوران گذار رو میخواست انجام بده.
بله.
اقداماتی رو از جمله اقداماتی که انجام داد، نامه‌ای به محمد علی شاه در سفارت روسیه نوشت و پناهنده شدن او رو نشانه فارغ کردن خودش از زحمت در واقع سلطنت و زحمت بار و بار سنگین سلطنت دونست و احمد شاه که اون موقع احمد میرزا بود ولی عهدش رو به شاهنشاهی انتخاب کرد و عزادالملک رو علی رضا خان عزادالملک رو نایب السلطنه احمد شاه و سردار اسعد رو به عنوان وزیر داخل سپهدار تنکابنی یا محمد ولی خان تنکابنی رو وزیر جنگ و یپرم خان ارمنی رو به ریاست نظمیه انتخاب کردش. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1315 که در گذشت عمادالکتاب قزوینی یا همون میرزا محمد حسین سیفی قزوینی هست که ایشون به خاطر نوشتن نسخه ای از شاهنامه و فرستادنش برای مظفرالدین شاه ملقب شد به عمادالکتاب و ایشون در نستعلیق شکسته و خط نصر استاد بودن، استاد خط احمد شاه قاجار و محمد رضا ولیعهد رضا شاه بود و ایشون در کمیته مجازات هم بود و در سریال هزار دستان رضا خوشنویس ترکیبی از کریم دواتگر و عمادالکتاب قزوینی بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما اصفهانی عزیز که امروز هم با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
اولین بانوی شهید کربلا چه کسی است که پاسخ صحیح همونطور که شما دوستان شنونده هم اشاره کردین گزینه 3 یعنی ام وهب. اما به قید قرعه برگزیده امروز هم مشخص شد جناب آقای حسن شهریاری پور از سیرجان.